ساعت 15 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. اعتصابات سراسری کسبه و بازاریان در روز سه‌شنبه ادامه یافته است. سعید حافظی روزنامه نگار معترض خارج از کشور اعلام کرد که وزارت اطلاعات ایران خانواده ای او را تهدید به مرگ کرده است. افزایش نگرانی از احتمال اعدام قریب الوقوع 4 زندانی کرد در ایران. شمار زیادی از کسبه و بازاریان در شهرهای مختلف ایران در همراهی با معترضان روز سه‌شنبه 15 آذر وارد دومین روز اعتصاب خود شدند. بر پایه تصاویر و گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، این اعتصابات در ده‌ها شهر و بازار از جمله بازار زرگرها در تهران، کسبه نقاط مختلف پایتخت، سعادت‌آباد اصفهان، نجف آباد، سنندج، سقز، روانسر، شهر کرد، لاهیجان و بندرعباس ادامه یافته است.
15 آذر لاهیجان همچنان در اعتصاب کامل. مردم متحد رو هیچ کسی نمیتونه بشکنه. نه تیر، نه گلوله، نه زندان. مردم متحد رو هیچ کسی نمیتونه بشکنه.
کارگران ذوب‌آهن اصفهان هم سه‌شنبه 15 آذر را با اعتصاب شروع کردند. همچنین دیشب تهران و بسیاری دیگر از شهرهای ایران صحنه اعتراضات شبانه مردم بود. اخشار و گروه‌های بسیاری در روزهای گذشته برای برگزاری اعتصابات سراسری سه روزه در همراهی با اعتراضهای اخیر از 14 آذر ماه فراخوان داده بودند. این فراخوان‌ها با پاسخی وسیع در ایران روبرو شده است. شماری از روزنامه‌نگاران خارج از ایران میگویند اعضای خانواده‌های آنها در داخل کشور به خاطر فعالیت‌هایشان احضار و بازجویی و تهدید شده و حتی تعدادی از آنها بازداشت شدند. از جمله سعید حافظی، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، در توییتر خود اعلام کرده که وزارت اطلاعات اعضای خانواده او را احضار و تهدید به مرگ کرده. او گفته است که ساکت نخواهد شد و در مقابل دفتر وزارت خارجه آلمان در شهر بن تحسن می‌کند و از وزیر خارجه آلمان به خاطر رفتار دوگانه‌اش توضیح می‌خواهد.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اعضای خانواده من رو بازداشت، بازجویی و تهدید به مرگ کرده و به اونها گفته اگر من رو ساکت نکنن از این به بعد نمیتونه مقابل افرادی بایسته که قصد دارن اعضای خانواده من رو بکشن. من اول بهشون بگم که هیچ کس قصد نداره اعضای خانواده من رو بکشه و اگر اتفاقی برای اعضای خانواده من بیفته قطعا جمهوری اسلامی باعث و بانیش بوده و این کار رو کرده. در این لحظه هم من مقابل نمایندگی وزارت امور خارجه آلمان در شهر بن ایستادم و تا روزی که وزیر امور خارجه آلمان پاسخ من رو در مورد رفتار و گفتار دوگانش نده، اینجا رو ترک نخواهم کرد و رسما اعلام میکنم که من وارد تحصن شدم مقابل وزارت امور خارجه آلمان در شهر بن.
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی از بازداشت و تهدید خانواده‌های روزنامه‌نگاران خارج از کشور به عنوان ابزاری برای ساکت کردن آنها استفاده میکند. در پی پخش دوباره اعترافات اجباری 4 زندانی سیاسی کرد در تلویزیون حکومتی ایران، نگرانی ها از احتمال اعدام این زندانیان افزایش یافته. این زندانیان سیاسی پژمان فاتحی، وفا آذربار، محسن مظلوم و هجیر فرامرزی نام دارند. جوانا تیمسی، همسر محسن مظلوم، روز دوشنبه در توییتی خبر داد که با گذشت نزدیک به 4 ماه از حبس و 2 ماه از پخش اعترافات اجباری هیچ اطلاعی از وضعیت همسرش ندارد. او گفته است که پخش مجدد فیلم اعترافات اجباری آنها به نگرانیشان افزوده است. اوایل آبان ماه قوه قضاییه از صدور کیفر خواست برای 10 نفر که عوامل مرتبط با موساد معرفی شدند خبر داده و اعلام کرده بود که اتهام 4 نفر از آنان افساد فی‌الارض است. قوه قضاییه روز یکشنبه هفته جاری نیز از اعدام 4 نفر دیگر به اتهام آدم‌ربایی و همکاری اطلاعاتی با موساد خبر داد.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری,
هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
جاستین ترودو نخست وزیر کانادا اعلام کرد که مقام‌های این کشور در حال بررسی چگونگی وجود قطعات ساخت کانادا در پهپادهای ایرانی مورد استفاده روسیه برای حمله به اوکراین هستند. جزئیات بیشتر را از هانا کاویانی بشنوید.
یک سازمان غیر دولتی اوکراینی به نام استیت واچ و یک گروه مدنی به نام ناکو در هفته‌های گذشته به بررسی قطعاتی پرداختند که یک به یک در پهپاد شاهد 136 استفاده شده بود. پهپادی که اگرچه ایرانی محسوب می‌شود، اما به غیر از موتور آن، سایر قطعاتش در گوشه و کنار دنیا تولید می‌شود.
USA Group Elementy Zhivlenia Japonskoy Panasonic Keramichna Antenna Kanadskoy Talisman. Plata
upravlenia. آنطور که گزارش تحقیقاتی در این زمینه نشان می‌داد، بیش از 30 قطعه در کشورهایی چون ژاپن، آلمان و ایالات متحده تولید شده است. آنطور که محققان دریافتند، حتی قطعاتی مانند نوعی از فیوز به کار رفته در شاهد 136 در خود اوکراین تولید شده است. کشوری که در ماه‌های اخیر بارها با همین پهپادهای ایرانی هدف قرار گرفته است. یکی دیگر از کشورهایی که میزبان شرکت تولید کننده قطعات یافت شده است، کاناداست. شرکت کانادایی تلسمن حالا تایید کرده است که محصولش در شاهد 136 به کار رفته، از این موضوع ابراز تأسف کرده، اما میگوید منبع ارائه دهنده این قطعه به ایران نبوده است. حالا مقام های کانادایی میگویند در حال تحقیق در این زمینه هستند.
Export permits in place for sensitive technology that are rigorously enforced.
جاستین ترودو نخست وزیر کانادا میگوید کشورش نمیخواهد فناوری تولید شده در کانادا در جنگ روسیه علیه اوکراین استفاده شود و قوانین سفت و سختی برای صادرات فناوری های حساس وجود دارد. اما آنطور که گزارش رسانه های کانادایی و همچنین اوکراینی نشان میدهد، دقیقاً مشکل اصلی همین قوانین در کشورهای تولید کننده قطعات است، چرا که به نوشته این رسانه‌ها بسیاری از قطعاتی که در پهپادهای ایرانی چه شاهد 136 و یا مهاجرشش که پیشتر رادیو اروپای آزاد از وجود بسیاری قطعات تولید کشورهای مختلف در آن خبر داده بود، شامل قوانین محدود کننده نمی‌شوند، چرا که فناوری‌های حساس محسوب نمی‌شوند. از همین رو هم صادرات این قطعات به نقاط مختلف جهان رخ می‌دهد و کشوری تحت تحریم مانند ایران می‌تواند از طریق دور زدن تحریم‌ها و با واسطه به این قطعات دست یابد. قدرت‌های جهانی از جمله ایالات متحده، اتحادیه اروپا و کانادا تحریم‌هایی را علیه جمهوری اسلامی به دلیل فروش پهپاد به روسیه اعمال کردند، اگرچه که تهران اتهامات علیه خود در زمینه فروش پهپاد به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین را نمیپذیرد.
گزارش هانا کاویانی را میشنیدید در مورد وجود قطعات ساخت کانادا در پهپادهای ایرانی مورد استفاده روسیه برای حمله به اوکراین.
شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا را از طریق طول موج‌های رادیویی و فرکانس‌های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز. از 7:30 صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز. از 10 صبح تا 9:30 شب 12005 کیلوهرتز. از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز.
بر پایه گزارش مقام‌های امنیتی آلمان، یک عراقی که پیش از این خبرچین سازمان اطلاعات و امنیت داخلی این کشور بوده، از سوی جمهوری اسلامی مأموریت داشته درباره رئیس شورای مرکزی یهودیان آلمان جاسوسی کند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
در حالی که دادستانی آلمان سرگرم تحقیق پیرامون چندین حمله به کنیسه ها و مراکز یهودیان در این کشور است، محافل امنیتی آلمان خبر از یک عملیات جاسوسی علیه یوزف شوستر، رئیس شورای مرکزی یهودیان در آلمان دادند. ماجرا از این قرار است که یک خبرچین پیشین سازمان اطلاعات و امنیت داخلی آلمان از قرار معلوم رفت آمد یوزف شوستر و خانواده اش را با هدف جاسوسی برای جمهوری اسلامی زیر نظر داشته. به گزارش مجله آلمانی فوکوس، نام کوچک این جاسوس عراقی علاءالدین محمد 49 ساله ساکن شهر شتوتگارت در جنوب آلمان است. همین نشریه در ادامه می نویسد اطلاعات به دست آمده نشان از آن دارد که این عراقی با دستگاه اطلاعاتی و مخفی بدنام جمهوری اسلامی ارتباط نزدیک داشته و سپس به این نتیجه می رسد که گروه‌های عملیاتی سپاه پاسداران از جمله نیروی قدس که در خارج از مرزهای ایران فعالیت دارد، از اطلاعات افرادی مانند علاءالدین محمد برای اهداف بعدی خود استفاده می کنند. این جاسوس عراقی که تابعیت آلمان را هم داراست، از محل سکونت خود در شهر شتوتگارت اطلاعات مورد نظر را درباره یوزف شوستر، رئیس شورای مرکزی یهودیان در آلمان و همچنین خانواده‌اش گردآوری می‌کرده و در اختیار دستگاه‌های مسئول جمهوری اسلامی می‌گذاشته. علاءالدین محمد به نوشته مجله فوکوس 6 سالی به عنوان خبرچین با سازمان امنیت داخلی آلمان همکاری داشته و اطلاعاتی را که از اسلامگرایان ساکن این کشور به دست می آورده به این سازمان انتقال می داده. همین نشریه همزمان یادآور شده که سازمان امنیت داخلی آلمان که در شهر کلن قرار دارد، سرانجام به فعالیت‌های علاءالدین محمد مظنون می‌شود و او را از کار برکنار می‌کند. مجله فوکوس با توجه به اطلاعاتی که از محافل امنیتی آلمان به دست آورده، در گزارش خود از علاءالدین محمد به عنوان جاسوس دو جانبه نیز یاد کرده که هم با سازمان امنیت داخلی آلمان همکاری داشته و هم با دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی. اینکه کی محاکمه این فرد در آلمان آغاز می شود اطلاعی در دست نیست. از طرفی این اولین بار نیست که فردی در آلمان درباره فعالیت شخصیت‌ها و یا مراکز یهودیان برای جمهوری اسلامی جاسوسی کرده. 5 سال پیش هم یک دانشجوی پاکستانی در دانشگاه برمن از سوی نیروی قدس سپاه مأموریت یافت در مورد سیاستمدار آلمانی راینهولد روبه، رئیس انجمن آلمان و اسرائیل در برلین و یک استاد فرانسوی اسرائیلی دانشگاه پاریس جاسوسی کند. این دانشجو با نام حیدر سید مصطفی پس از 1 سال فعالیت سرانجام به دام نیروهای امنیتی آلمان افتاد و در دادگاهی در برلین به جرم جاسوسی برای جمهوری اسلامی به 4 سال و 3 ماه زندان محکوم شد. این دانشجوی پاکستانی پس از محاکمه گفته بود بابت فعالیت‌های جاسوسیش بیش از 2000 یورو از جمهوری اسلامی دریافت کرده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
خب شنوندگان عزیز، امیدوارم تا اینجای برنامه‌های رادیو فردا مورد توجهتون قرار گرفته باشه. به این ترتیب به پایان این بخش خبری می‌رسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16.